رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند. امروز دوشنبه 1 ایونی سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی را برایتان من سید قاسم قیوم پور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. سرگی لاوروف انتخاب بروسل از روی خط سیاهی تهیه کرده مسکو را رد نمود. سازمان ملل میگوید که تعداد قربانیان در شرق اوکراین تا 6400 نفر افزایش یافته است و حمله شبان طالبان به یک قرارگاه پلیس در شهر جلال‌آباد افغانستان ناکام شد. تفصیل خبرها. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه انتقاد بروسل از روی خط سیاهی تهیه کرده مسکو را رد نمود. او روز 1 ایون اظهاراتی را که برای خط منصبداران از زمیمه شدن نیمجزیره قریم و پشتیبانی روسیه و جدای خواهم در شرق اوکراین تنقید کرده اتحاد اروپا شامل شدند به پایه و بنیاد نامید. همزمان او بروسل را درون عبدار نمود که با هدف های سیاسی ورودی 151 منصبدار روس و شهروندان روزگاروی اوکراین را به قلمروی اتحاد اروپا من و با حساب های بانکی آنها را منجمد کرده است. اخیرا مسکو 89 سیاستمدار و نظامی بلندپایه 17 کشور عضو اتحاد اروپا را به روی خط سیاه شامل کرد. ورود این افراد به قلمروی روسیه ممنوع است. این روی خط روز 3 ایون در اختیار بروسل گذاشته شد. اتحاد اروپا این فهرست را بی‌اساس و غیر قانونی نامیده است. خدمات اروپایی آید با امور بیرونه در اظهاراتش نوشت که روسیه دلیل ها و معیارهای تصمیم گیریش در رابطه با منصبداران وارد به روی خط را شرح نداده است. سازمان ملل متحد تعداد قربانیان در نزاع در شرق اوکراین را بیش از 6400 نفر گفته است. تا این ماه اخیر در برخوردها میان نظامیان اوکراینی و جلوی خانی روستبار دست کم 300 نفر دیگر به هلاکت رسیدند. در گزارش اداره سازمان ملل در امور حقوق بشر که روز 1 ایون نشر شده آمده است، شروع از میانه های ماه اپریل سال گذشته و با وجود آتش بسی ماه فورال در مینسک حاصل شده در شرق اوکراین، 6417 نفر از جمله 626 زن و دختر جان باخته، 15962 کسی دیگر مجروح شدند. مؤلفان گفتند که تعداد واقعی کشته شدگان و مجروحان شاید بیشتر از این رقم ها باشد. در گزارش آمده است که از نزاع در شرق اوکراین تقریبا 5 میلیون نفر آسیب دیدند، از جمله 1,200,000 نفر آنها برای ترک منزل هایشان مجبور شدند. در یک نبرد شبانه بعد از حمله طالبان به یک قرارگاه پلیس در شهر جلال آباد افغانستان 5 تن از حملگران کشته شدند. حمله بعد از آن شروع شد که یک مرتلب ماشین حامل مواد منفجره را در نزد دروازه قرارگاه ترکاند. در این زد و خورد 9 کارمند پلیس افغان مجروح شدند. فضل احمد شیرزاد رئیس پلیس ولایت ننگرهار گفت که بجز از مرتلب باز 4 طالب کشته شده، در انتهای درگیری یک نفر دیگری آنها هم دستگیر شده است. او افزود که کارمندان پلیس همچنین افتمات و گلولانداز ضد تانکی و نارنجک های زیادی را مصادره کردند. بر پی خبرها درگیری تا بامداد 1 ایون تقریبا 3.5 ساعت ادامه کرد. مسئولیت حمله را جنبش طالبان بر عهده گرفت. نماینده این جنبش ذبیح الله مجاهد اظهار نمود که هدف حمله شرکت کنندگان یک ملاقات مهم در قرارگاه پلیس بودند. هواپیماهای نظامی تحت سروری عربستان سعودی روز 1 ایون با از ضربه ها به شبه نظامیان حوثی در شمال و جنوب و مرکزی یمن از نو شروع کردند. با اظهار خبرگزاری ها در ولایت شمالی سعد با جز ضربه ها از فضا، موقع های حوثی ها مورد حمله توپخانه هم قرار گرفته است. از این پیش تا دوشبانه روز در مرزهای میانی یمن و عربستان سعودی درگیری ها به وقوع پیوستند و از جمله حوثی ها از ولایت سعد با شهر مرزی عربستان سعودی نجران تقریبا 20 موشک انداختند. ضربه های هوایی ائتلاف تحت فرمان عربستان سعودی ماه مارس سال روان به خاطر احیای قدرت رئیس جمهوری یمن عبدربو منصور هادی شروع شدند که بعد از سوی حوثی ها اشغال شدن پایتخت شهر صنعا به عربستان سعودی فرار کرد. ضربه های هوایی در حالی اثر گرفته شدند که بر پایه اطلاعی هنوز تصدیق نشده دیپلمات‌های آمریکایی در عمان به مذاکرات با نماینده‌های حوثی‌ها شروع کردند. شنوندگان ارجمند، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یما و آزیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. اما اکنون سر خط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. سلفی همانا خطری جدی است. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان مکان زیست و فعالیت اعضای این سازمان ممنوع را آشکار کرد. مذاکرات با دولت اسلامی، رهبر پیشین تریو میگوید که در مبارزه با داعش هم از راه‌های نظامی و هم از راه‌های سیاسی کار باید گرفت. و جنگ در سوریه جهاد نیست. یک روحانی تاجیک میگوید جهادی واقعی را آنهایی انجام میدهند که در وطن برای پیشگیری از دزدی و بد اخلاقی جدل میکنند. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان اظهار نمود که پیروان جریان ممنوعی سلفیه حالا در شهر کلاب و روستاهای اطراف شهر دوشنبه در خوجند، چکالوسک و برخی از جماعت‌های نواحی رودکی، جامی، رشت، حصار و نیستراوشان استقامت کرده، محل کارشان بازارهای معروف پایتخت کاروان، سلطان کبیر و گنجینه است. این کارمند مسئول نهاد امنیتی در نشست تحت عنوان افرادگرایی این سلفی، دولت‌داری دنیوی و حفظ هویت ملی در شهر دوشنبه گفت که جریان سلفیه همانا خطری جدی به ثبات و امنیتی تاجیکستان است. تفصیل در این باره هم در گزارش مومین احمدی خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان جریان سلفیه را خطر به ثبات و امنیت کشور خواند و منطقه‌ای فعالیت بیشتر پیروان آن را نام برد. با اطلاع خدمات مخصوص تاجیکستان، پیروان فعال سلفیه در شهر کلاب، دهات اطراف دوشنبه، خوجند، چکالوسک و برخی از جماعت‌های نواحی رودکی، جامی، رشت، حصار و استراوشان استقامت کرده، محلی کارشان بازارهای معروف پایتخت کاروان، سلطان کبیر و گنجینه به حساب می‌رفت است. این نکته را نماینده کمیته امنیت ملی تاجیکستان بیان داد. امیربیک بگنظرف نماینده کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان گفت که مبالغان اصلی رویه سلفیه ختم کننده های مکاتب خارجی پاکستان و مصرند. با گفته او نمایندگان این گروه در رأس دولت اسلامی قرار دارند و محض اینها شهروندان تاجیکستان را به همایش به این گروه تروریستی تشویق میکنند. امیربیک بگنظرف سلفیه را مسئول جلب شهروندان تاجیکستان به گروه دولت اسلامی خواند و گفت
محض توسط ایدئولوژی سلفیه شهروندان کشورهای در بازدید شده به سطح تشکیلاتهای تروریستی دولت اسلامی شامل گردید شدند. بنابر سبب در رأس دولت اسلامی قرار داشتن سلفیه این دو تشکیلات اکستریمیستی و تروریستی همانا تفسیر میگردد. یکی از خطرهای تشکیلات اکستریمیستی سلفیه در آن است که پیروانش کنترل فرهنگی ملتهای غیر عرب را حفظ کرده کوشش نیز کرده آنها را میکنند.
عامل زیاد گردن تعداد پیروان رویه‌های اکستریمیستی را مقام امنیتی تاجیکستان با دانش پست سیاسی و هویت ملی نداشتن پیشویان مذهبی رد داد. سلفیه ایدئولوژی رسمی عربستان سعودی دانسته می شود، اما شرکت داران این نشست گفتند که اهداف خارجی این جریان از هدفهایی که در داخل این کشور پیگیری می شود فرق می کند. اکثرا بر این نظرند که جریان سلفیه هویت ملی مردم را هدف قرار می دهد و با شعار مذهب از ملت مهمتر است مردم را مخشوی می کنند و از آنها نفرانی را می سازند که نه افتخار ملی دارند و نه هوای وطن پرستی. فیض الله برادزاده رئیس مرکز اسلام شناسی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان در رابطه با این میگوید
با استفاده از سلاح و با استفاده از طرفداران خودشان باعث آن شدند که در تمام خاورمیانه درگیری شدید برای مذاهب شروع شد. ولی گفت بدبختی قابل رو همین است که درگیری مذهبی که در اونجا شروع شده است تأثیر آن اوستاست و به طرف خوابار از خوابار ایران به طرف باشه مرکزی آمده.
در چند سال اخیر سلفیای تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی فعال شدند و این پایگاه‌ها را عمدتاً برای سنگ زدن به شیعه مذهب‌ها استفاده می‌کنند. جریان‌های مختلف مذهبی بعد از سقوط شوروی و فتور ایدئولوژی کمونیستی به تاجیکستان راه یافتند و با استفاده از بی‌ثباتی سال‌های اول استقلالیت، نبود ایدئولوژی ملی، میدان فعالیتشان را به شهر و دهات کشور گسترش دادند و جوانان را برای تحصیل به مدرسه‌های پاکستان و مصر و دولت‌های دیگری عربی جلب کردند. حکومت تاجیکستان تنها چند سال پیش توانست به این روند خاتمه ببخشد و تحصیل غیر قانونی در مکاتب دینی خارجی را ممنوع کند، اما با گفته کارشناسان همان چند سال بعد از جنگ و تحصیل هزاران نفر در مدرسه های مذهبی کافی بود که ذهن جامعه زهرآلود و جدا کردن انسان ها به کافر و مسلمان به موضوع بحث های مذهبی تبدیل یابد. مقامات تاجیکستان ترغیب ارزش‌های ملی را ابزاری اصلی مبارزه با تندگرای انتخاب کردند و باور دارند که بازگشت به اصل خیش می‌تواند تاجیکستان را از تهاجم مذهبی نجات دهد. سید احمد قلندر کارشناس مسائل مذهبی می‌گوید که گسترش تندروی و افراطگرایی تنها یک راه دارد: آگاهی، معنویات غنی و تعلیم و تربیت درست در مکتب‌ها. تاجیکستان رویه سلفیه را در سال 2009 ممنوع و دادگاه عالی تاجیکستان سال 2014 سازمان افراطی اعلان کرد. صدها نفر با اتهام عضویت در گروه های تندرو با شمول سلفیه در تاجیکستان زندانی شدند.
از سوی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان مقرر شدن مکان بودباش و فعالیت اعضای جریان ممنوع سلفیه. ضمن این موضوع بحثهایی را در سامانه اینترنتی آزادی به میان آورده است. یکی از کاربرها زیور می نویسد: سلفیها با قوت نیستند، شما ضعیفید. مشکلات حکومت تاجیکستان با اسلام است نه با سلفیه. رسول نوشته است: بله، جریان سلفیه به امنیت جامعه خطر جدی داشته، پیش این جریان را باید گرفت. برادران کاربری که خود را نادان معرفی کرده است می نویسد: در حقیقت بسیار موضوعی با مدرید با مورید. من فکر می کنم بسیاری از مردم بخصوص جوانان از جهت پست بودن فهمش دینی و هویت ملی با چنین چاه ها می افتند و حافظ بزرگ بسیار با مورید قای کرده است که ما را برندی افسانه کرده، شیخان جاهل، پیران گمراه. خواننده دیگر با نام مستعار ملت باشد میگوید: مردم دیگر دولت ها به کسموس رسیدند و ما باشیم هنوز در پای سلفی و صوفی و شیخیم. خب شنوندگانی ارجمند، اگر شما هم در این باره هم نظری داشته باشید، لطفاً با بحث در سامانه رادیوی آزادی همراه شوید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. دیوید پتریوس، رهبر پیشین CRO یا اداره مرکزی کشف امریکا، اخیراً اظهار نمود که به خاطر جلوگیری از پیشرفت گروه دولت اسلامی یا داعش باید هم از راه های نظامی و هم از راه های سیاسی کار باید گرفت. او در یک صحبت با شبکه تلویزیونی بی بی سی روز 1 ایون تاکید نمود که پیروزی از بالای ستیز جویان فقط با سلاح غیر ممکن است. جنرال پتریوس گروه دولت اسلامی را ارتش عمل کننده نامید که برای رسیدن به هدفهایش هم از عملیات پارتیزانی و بیشتر از آن از حمله های تروریستی استفاده میکند. با گفته جنرال امریکایی، گروه القاعده در عراق که دولت اسلامی بر پایه آن تشکیل شده است، نظر بعدیش اعضای بیشتر داشت و در قلمرو عراق ریشه عمیق‌تر دوانده بود، ولی نیروهای بین المللی و عراقی آن را ضعیف کرده بودند. گروه دولت اسلامی توانست که در یک مدت کوتاه بخشی اعظم از قلمرو عراق و سوریه را اشغال کند. در یک صحبت با علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم شهر لندن، از او پرسیدیم که هدف از گفته‌های جنرال پتریوس درباره استفاده از راه‌های سیاسی چیست؟
آنچه آقای پتریوس داره میگه در واقع حرفی است که بسیاری از دولت مردان عراقی و همینطور در سوریه زدن، بیشتر عراق باید زمینه به وجود آمدن داعش رو از بین برد. باید زمینه رو که باعث میشه داعش پایگاه پیدا بکنه، بتونه در عرض چند ساعت شهر 2 میلیون نفری موسل رو بگیره، اون زمینه ها رو از بین برد. امروز دیگه کسی نیست در عراق که متفق القول نباشه. 8 سال حکومت آقای نوری المالکی باعث به وجود آمدن داعش شد. روزی که نیروهای آمریکایی عراق رو ترک می‌کردند، اثری از القاعده وجود نداشت. حتی نظامیان بعثی سابق به دولت برگشته بودند. آقای نوری المالکی 4 سال با تبعیض، با جلوگیری از تطبیق قانون اساسی، با منع برخورداری سنی‌ها از حقوق قانونیشون و همینطور شیعه گرایی مطلق در دستگاه‌های اداری و تبعیت کامل از جمهوری اسلامی، چنان زمین ساز نفرت شد در مناطق سنی نشین که به داعش خوش آمد گفتند. آقای پسویوس حرف درستی میزنه، نباید کاری کرد که داعش بتونه سوء استفاده کنه. یا در سوریه آقای بشار اسد در حالی که مردم بیگناه رو بمباران میکنه و نیروهای ارتش آزاد و نیروهای اپوزیسیون ملی رو، دست داعش رو باز گذاشته، برای اینکه آقای اسد میخواد نشون بده که اگر او نباشه داعش بر سوریه مسلط میشه. آقای پتراس در واقع داره به اینا اشاره میکنه.
بله. خب آقای نوری‌زاده، مسلم است که یگان کشور خواهش مذاکرات با گروهی دولتی اسلامی را ندارد، اما از نگاه شما از کدام راه ها میتوان از پیشرفت این گروه در عراق و سوریه و از هدف اصلیش تأسیس خلافت در آن قلمرو جلوگیری کرد؟
ببینید، با داعش گفتگو امکان پذیر نیست، چون داعش اصلا به گفتگو اعتقادی نداره. شما نگاه کنید، تجربه افغانستان به نظر من یه تجربه است که در برابر ماست. آیا با القاعده میشد در افغانستان گفتگو کرد؟ نه، حتی با طالبان هم نمیشه. از یه طرف میگن گفتگو میکنن و از طرف دیگر تعداد انتحاریاشون در کابل افزایش پیدا میکنه. اینا اهل گفتگو نیستن. اینا به این معتقدن که باید بتازونن و به خاطر ضعف دولت‌های غربی و عدم وجود یک استراتژی درست، اینا بر این باورن که به مرور میتونن انقدر مزاحمت ایجاد بکنن که سرانجام بتونن دولت خلافتشون رو برپا کنن. این است که به نظر من راه مبارزه با اینا، اولا اراده دولت‌های غربی برای اینکه مستقیما وارد معرکه بشن، چون به هر حال ظهور داعش و نظایر اینها معلول سیاست‌های غلطی است که در عراق و سوریه توسط غرب اعمال شد. اینه که باید با اینا بجنگن، با قدرت راه ورود افراد جدید به اینها رو ببندن در اروپا و در کشورهاشون و منابع مالی اینها رو خشک بکنن. اینها راه‌هایی است که میشه با داعش مبارزه کرد، ولی داعش اهل گفتگو نیست.
تشکر با علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم شهر لندن، در رابطه با وزارت ژنرال آمریکایی دیوید پتریوس صحبت می‌کردیم که اخیراً اظهار نمود به خاطر جلوگیری از پیشرفت گروهی دولت اسلامی باید هم از راه‌های نظامی و هم از راه‌های سیاسی کار گرفت.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
ملاقات رهبران مقامات دادستانی و حفظ حقوق خوجند با جوانان و دانشجویان و آموزگاران دانشگاه شهر به خاطر آگاه کردن جوانان از عاقبت‌های گرویدن به گروه حرکت‌های تندرو برگزار گردید. در این ملاقات رئیسان کمیته‌های محلی شهر و خادمان دین هم شرکت داشتند. مقامات ناگهانی مردم به خصوص جوانان را یک سبب اصلی دست به جنایت زدن و به سازمان‌های تندرو شامل شدن آنها می نامند. ولی باز چی عامل ها و سبب ها جوانان را به اصطلاح برای کج می برند؟ از گزارش همکارمان در شهر خوجند معصومی محمد رجب می شنویم.
ملاقات مقامات دادستانی و حفظ حقوق خوجند با جوانان در حال برگزار می شود که مقامات از افزایش میزان جنایتکاری بین جوانان سغد به خصوص در خوجند و گرایش جوانان به حزب و حرکت های تندرو به شدت اظهار نگرانی می کنند.
بنابه اطلاعی رسمی در سال گذشته 2014 در خوجند 278 جوان دست به جنایت های مختلف عمدتاً دزدی و غارت و افباشی زدند که این رقم نظر به سال قبل بیشتر است. در سال گذشته تنها 13 دانشجو جنایت صادر کرده باشد، تنها در 5 ماه اولی سال روان این رقم به 13 رسیده است. محسین میرکمالوف سرداری بخش دین در حکومت خوجند از اشتراکداران ملاقات در صحبت با رادیوی آزادی گفت ولی هدف اصلی این نشست آگاهانیدن جوانان از عاقبت‌های بدی گرایش به حزب و حرکت‌های تندرو امثال حزب التحریر و جریان‌های دینی جماعت انصار الله و سلفیه بود. به گفته وی در تالار ملاقات یک جوان از خوجند که از سوریه برگشته است با نام فرخ شریف چطور از این کشور جنگ زده به وطن برگشتنش را نقل کرده است. جناب میرکمالوف می افزاید
یک نفری که رفته بود آموزش آموزش داشت، همون نقل کرد که آبی گمراهیم، آبی فرمیم گفت گمراهیم، گفت قریب اویلی از فرزندامو آمش گذاشت زام خوشبختانه با اون دام گفت این خیلی آدم روحی از اون بود نقل کرد. اون وقتی که میگوید این حادثه های خلاصه بردار میکنن
در سال رمان مقامات از چندین موردی بازداشت و زندانی شدنی اعضای سازمان های فعالیتشان در تاجیکستان ممنوعی حزب التحریر، انصار الله و جماعت تبلیغ در مرکز ولایت سغد اعلان کرده بودند. به گفته جناب میرکمالوف جوانان را عمدتاً ناآگاهی از عاقبت های رفتن به این راه نادرست، دور شدن از ارزش های اصیل اسلامی، معرفت پستی حقوقی به سوی این گونه حزب و حرکت های تندرو و گروه های جنایی می برد. میرزا قاسم کریموف رهبر شعبه ایدئولوژی حکومت خوجند اشتراکدار دیگری ملاقات میگوید از گرایش به حزب و جریان های تندرو دینی انجام میدهند صحبت و تبلیغ و تشویق بین جوانان است. ولی سوال مطرح این است که آیا تنها با این راه، تنها با راه ترغیب و تشویق می شود میزان جنایتکاری بین جوانان را کاهش داد؟ نبی الله سنتی کارشناس محلی در مسائل جوانان پاسخ رد می‌دهد و می‌گوید
با تصور من ناعدالتی اجتماعی باعث شده است که مرد جوانان به هر گونه حزب و حرکت های افراطی زن فسادزدگی جمهوری مویم باعث شده است که امروز جوانان به آینده دولت و آینده بودن اقتدار اقتصادی جمهوری باور نمی کنند.
در گذشته نیز مقامات در مرکز ولایت سغد جهت جلوگیری از همراه شدن جوانان به حزب و حرکت های تندرو و افزایش میزان جنایتکاری بین آنها با آنها ملاقات ها برگزار می کردند و بینشان به اصطلاح کارهای فهمانده دهی به راه می ماندند. اما در ملاقات های آخر مقامات در دوشنبه و خوجند و واخوری با جوانان جوانی را هم دعوت می کنند که از ناآگاهی به دام گروه تندرو افتاده تا سوریه رفته است و پشیمان شده با صد عذاب خود را به تاجیکستان نزد اهلی آیلش رسانیده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
در شهرک فرخار محفل یادبودی تهیه‌گر معروف تاجیک شادروان بختیار خود نظرف برگزار شد. فرخار وطنی بابایی بختیار است که چند هفته پیش بر اثر مریضی در آلمان از عالم درگذشت. اکنون ساکنان فرخار امکان دارند که طی چند روز اکثر فیلم های آفریده این همشهری خود را تماشا کنند. گزارش محمود جانی رحمت‌زاده را از شهری دوشنبه می‌شنویم.
حکومت ناحیه فرخار 50 سالگی زادروز بختیار خدای نظر و کارگردان شناخته تاجیک را که هنر فیلم سازیش در خارج از قلمرو شوروی سابق نیز اعتراف شده است جشن گرفت. کارگردان معروف 21 اپریل در حالی که تا 50 سالگیش کمی بیشتر از یک ماه مانده بود از مرضی سرطان در آلمان درگذشت. مراسم بزرگداشت هنرمند سرشناس تاجیک بختیار خدای نظر را 29 می در روز تولدش در بنای کینوتئاتر ناحیه فرخار با شرکت مقامات دولتی، پیوندان محروم، مهمانان و هواداران هنری وی و خوانندگان مکتب های این ناحیه مرزی برگزار گردید. پدری بختیار خدای نظر و زاده ناحیه فرخور تاجیکستان است و کارگردان نیز زمانی کودکیش را در همین ناحیه سپری کرده است. رانا رحیم‌زاده رئیس ناحیه فرخور ضمن شرکت و سخنرانی در این مراسم با جایگاه بختیار خدای نظر و دارشت سینمای تاجیک در عرصه بین المللی تاکید کرد و گفت که نام و خاطره این ابرمند هنر فرهنگ همیشه در دل و دیده های فرخوری ها و کل مردم تاجیکستان جاویدان خواهد ماند. در چارچوب تجلیل از 50 سالگی زادروز بختیار خدای نظر و هفته نمایش فیلم های این کارگردان تاجیک آغاز یافت. جمشید یوسف و مدیر کینوتئاتر فرخور روز دوشنبه یکم این با تصدیق این خبر بر رادیو زادی گفت که مدت 3 روز اخیر بیش از 6000 تماشابین، ساکنان و خوانندگان مکتب های ناحیه فیلم های تهیه کرده بختیار خدای نظر را تماشا کردند. با گفته جمشید یوسف آنها توانستند فیلم های تهیه کرده بختیار از جمله که برتن، قش با قش، پدری ماهتابی، شیک، تانکری تانکو، گایتری مایور ساکالوا و دیگران را از مسکو دریافت کنند.
ما در روز 29 خیلی که گفتیم روز 29 می جشن گرفتیم، جشن 50 سالگی بختیار خدای نظر و کینورسیور خب رئیس نوحیه فرخور رانو رحیم زاده موبین رئیس نوحیه رستم نصرالدینوف اشتراک کردن در بین مردم پاماندادیشی و جشنی بختیار بسیار خوش رو قید کردیم.
قبلا در اسرخانه ناحیه فرخور گوشه با نام بختیار خدای نظر را تاسیس یافته بود که در آن عکس ها، نمونه فیلم های تهیه کرده وی، نسخه جایزه ها و برخی از دستگاه های نوربرداری خصوصی این کارگردانی سرشناس نگهداری می شوند. تاسیس گوشه بختیار خدای نظر و همین تر نمایشی فیلم های تهیه کرده بختیار خدای نظر را ساکنان ناحیه را که درباره این سینماگر معلومات زیاد نداشتند از کار و زندگی او با خبر کرد. مسافر پیرو ساکن ناحیه فرخور پس از تماشای فیلم پدر ماهتابی در صحبت با رادیو زادی گفت
فیلم رو تماشا کردم. فیلم در برای وطن دوستی، در برای فرخور بسیار فیلمی نزد است. پیش وقت ما هم فیلم پدر ماهتابی رو روسیه تماشا میکردیم، لیکن نمیدونستیم که این فیلم ها فیلم های بختیار خدای نظر رو پس بازی ما از همین کینوی پدر مهتابی بر اومدیم و فهمیدیم که همین فیلم ها فیلم های بختیار خدای نظر.
با گفته جناب پیرو خبری در گذشت بختیار رو از شبکه های تلویزیونی روسی دریافت کرده بود، اما این مصاحبه ما میگوید پس از چند روز در اسرخانه ناحیه فرخور عکس و ترجمه حال بختیار را دیده و باور نمیکرد که این کارگردان سرشناس زاده ناحیه فرخور است. گرامی داشت خاطره این کارگردان سرشناس تاجیک در زادگاهش فرخور، در حالی است که با گفته پیوندانش بختیار خدای نظر باری اخیر 17 سال پیش به فرخور آمده بود. نزدیکانش میگویند که در صحبت های تلفنی سالهای اخیر این فیلمساز مشهور با یک حسرت از کودکی هایش صحبت میکرد. بختیار خدای نظر 21 اپریل سال جاری بعد از رنج های زیادش از بیماری سرطان در غربت درگذشت. بختیار خدای نظر یکی از مشهورترین کارگردان سینما پس از ختم دانشکده کینماتوگرافی شوروی در مسکو سال 1989 با فیلم براتان شهرت یافته است. فیلم دیگری او قش با قش که سال 1993 برداشته شد در جشنواره ونیزیا جایزه شعر نقرگی گرفت. از اولین فیلمش با نام براتان بختیار خدای نظر را نشان داد که صاحب سبک و نگاهی خاص این سینمای خود است. این سبک در قش با قش روشن‌تر به نظر رسید. از اولین فیلمش با نام براتان بختیار خدای نظر را نشان داد که صاحب سبک و نگاهی خاص این سینمای خود است. این سبک در قش با قش روشن‌تر به نظر رسید، هرچند در وضع دشوار آغاز جنگ شهروندی تاجیکستان در سال 1992 نوار می شود. در برخی از صحنه های آن نشانه های این جنگ حرکت افراد مسلح و زیره پوش ها به مشاهده می رسید که کارگردان آنها را بداهتن به نوار گرفت و به متن فیلم همراه کرد. با صورت عموم غصه سخت از وضع وطنش آهنگ باطنی این فیلم را تشکیل داده است. در انتظار بحر اثر ششم بختیار خدای نظر بود که جشنواره سال 2012 روم را آغاز بخشید. خدای نظر که زاده تاجیکستان است بجز این اثر باز فیلم براتان، قش با قش، پدری ماهتابی، شیک و تانکری تانک را نواربرداری کرده است. معروف ترین فیلم خدای نظر و پدری ماهتابی است که سال 1999 نواربرداری شده چندین جایزه های بین المللی گرفته است. کارگردان از همسر اخیرش جدا شده بی فرزند بود. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو زودی، دوشنبه.
محفلی بزرگ داشته بختیار خدای نظروف تهیه‌گر زنده یاد تاجیک در شهرک فرخور. و شنوندگان ارجمند اینجا این بخشی مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.